الله عليها، که به تبعیت از این اسم شریف نامشون رو به فاطمه گذاشته بودن. دختر آیت الله شیخ محمد تقی بروجردی از علمای مبرز زمان خود و فقهای مبرز زمان خود که در محضر اساتیدی امثال آیت الله میرزا حسین نوری آیت الله، آقای ضیاءالدین عراقی آیت الله، سید ابوالحسن اصفهانی درس خونده بود و کتاب‌های متعددی از ایشون در فقه و در اصول باقی مونده. از قبیل در فقه ایشون 3 مجلد حاشیه استدلالی بر عرده دارند به نام نهج الهدی، شرعی حاشیه استدلالی مختصری است از ابتدای اجتهاد و تقلید تا اواسط حج، تا اواسط مبحث حج، که اخیراً هم مجدداً چاپ شده است برای بار دوم. و همچنین کتابی به نام ارث و زوجه دارند. در اصول هم یک دوره کامل اصول تقریرات استادشون مرحوم محقق عراقی شیخ ضیاءالدین عراقی دارند که مکرر به چاپ رسیده است، در نجف و در قم به چاپ رسیده است. و در مبارزه‌ای که در عراق با انگلیسی ها در 1920 صورت گرفت، که در اون مبارزه جلو اشغال انگلیسی ها در برابر اشغال انگلیسی ها بود و هدف از مبارزه بیرون روندن انگلیس ها از عراق بود، ایشون در اون مبارزه، در اون جنگ بود دیگه، از مبارزه گذشته جنگی بود، در اون جنگ شرکت داشتن و خاطرات خوبی هم از اون جنگ داشتن و خودشون هم بسیار مرد مخلق و مهذب و سالها در نجف و در قم تدریس داشتند، از بزرگان نجف و قم بوده. تولد این بنده در چنین خانواده‌ای بود.
تو همچون صبحی و من شمع خلوت سحرم، تو همچون صبحی و شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همین سپرم،
دوستان، آیت الله آصفی از کودکی به تحصیل علوم دینی عشق و علاقه وافر داشتند و به همین سبب وارد حوزه علمیه نجف اشرف شدند. درباره این دوران از زندگی آیت الله آصفی دعوت می‌کنیم مطالبی از زبان خود اون بزرگوار بشنوید.
بنده در همون اوان بلوغ، از دوره ابتدایی را که تمام کردم، تقریبا بعد از چند ماهی به حوزه منتقل شدم و شروع کردم درس‌های طلبگی معمول حوزه را در مقدمات ادبی و در منطق و در معانی بیان، بعدش مرحله سطح را بخوانم. در عرض این کار ما درس‌های دبیرستانی را به طور متفرقه امتحان می‌دادیم. دوران راهنمایی دبیرستان رو طی کردم، بعد هم دوران لیسانس رو، و بعد هم در بغداد، در دانشگاه بغداد، دوره فوق لیسانس رو طی کردم. تو این همین در عرض کارهایی که درس‌های حوزوی خودمون، به اصطلاح در حاشیه درس‌های حوزوی، این مرحله رو هم طی کردیم.
روز و شب شب ای دل سودای سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی.
با برنامه حیات طیبه و معرفی عالم ربانی آیت الله حاج شیخ محمد مهدی آصفی در خدمت شما هستیم. آیت الله آصفی مقدمات و سطر رو در نجف در محضر پدرشون و جمعی از بزرگان حوزه فرا گرفتن و همچنین خارج فقه و اصول رو هم در همین حوزه و در درس بزرگان عصر خودشون حاضر می شدند و از گنجینه معارف اونها بهره می بردند. ایشون درباره دوران فراگیری دروس مقدماتی و سطح خودشون اینطور می فرمایند:
خداوند به این بنده لطفی کرد و برای مرحله مقدمات و مرحله سطح اساتید خوبی قسمت این بنده کردند. درس نحو صرف رو اون خدمت از آیت الله سید علی تهجدی سابجی میخوندیم. البته شأن ایشون نبود که برای ما درس نحو بگوید، ولی چون تازه از ایران آمده بودند به آزادی خودشون که الان از علمای سابس تدریس میکردند، ما هم پای این سفره، سفره الهی مینشستیم و از این سفره استفاده میکردیم. ایشون همچنین برای ما درس تفصیلی در حدود تحمل علمی محدود ما در اون زمان، درس تفصیلی هم به ما در جزو سیوم قرآن می دادند. درس منطق را حضوری که از علمای بزرگ مرحوم آقای حجازی حجت الاسلام والمسلمین، درس معانی بیان را در خدمت مرحوم شیخ عبدالمنعم فردوسی. در ضمن ایشون به ما ذوق نقد ادبی را یاد می‌دادند. همچنین مقدمات را با نحو را در محضر پدر بزرگوار خودم و همچنین در محضر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد علی مدرس افغانی که از مشاهیر بنام ادبیات عرب در حوزه علمی نجف اشرف بود تلقی کردم، بیانی بسیار گرم و رسا و اطلاعات ژرف و وسیعی در نحو و صرف و ادبیات عربی داشت. شرح الفیه ابن مالک را که جلال الدین سیوطی نوشته است و پیش طلاب به نام کتاب سیوطی معروف است، در حقیقت نامش البهجة المرضیه است، اما ما طلبا عادتاً بهش میگیم کتاب سیوطی. سیتورن سیوطی رو نزد ایشون میخوندیم چون مؤلف جلال الدین سیوطی است، به نام سیوطی معروف است، در خدمت ایشون میخوندیم. همچنین منطق را در نزد آیت الله شیخ محمد رضا مظفر و همچنین حجت الاسلام مرحوم شیخ اسماعیل کازرونی که فوت کردند. اینها مقدمات بود. اساتید سطح این جانب یکی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی لنکرانی بود که بعد از مهاجرت حوزه علمیه جمعی زیادی از علمای حوزه علمیه به ایران، ایشون در اصفهان مستقر شدند و از مشاهیر بحث سطح بودند. من خدمت ایشون کفایه را میخوندم و همچنین کفایه را، چون از علمای بزرگ زمان خود بود و بسیار آدم ظریف و خوش مجلس و با اطلاعات فراوانی هم داشت، یعنی شخص به اصطلاح ما موسوعی بود که اطلاعات فراوانی در زمینه‌های مختلف داشت و در فقه و اصول محقق بود و در تدریس فقه و اصول شاید بتوان گفت تا اندازه‌ای کم نظیر بود. همچنین بنده کفایه را در محضر آیت الله شیخ صدرالدین بادکوبی که ایشون اصولی توانایی بود و فیلسوف توانا و حکیم توانایی بود و از اساتید اسفار بود و بسیار عمیق و ژرف در فلسفه وارد بود. اسفار رو تدریس میکرد. من در خدمت ایشون اسفار رو نخوندم ولی جلد دوم کفایه رو محضر ایشون خوندم و جلد اول کفایه رو در محضر آیت الله شیخ مجتبی لنکرانی. رسائل و مکاسب رو هم بیادم میاد ما در محضر آیت الله مرحوم شیخ کاظم تبریزی میخوندیم و مکاسب رو باز در نزد پدرم خوندم، مرحوم آیت الله شیخ علی محمد آصفی بروجردی، در محضر ایشون رسائل رو میخوندم. این یک گزارش مختصری بود از دروس سخت.
تو در شکوه عاشقی پر از تب سرودنی، تو در ترانه های من همیشه موج میزنی، تویی که در خیال من سکوت را شکسته ای، تویی که در صدای من غزل غزل نشسته ای، تو معنی بلند پرگشودنی، بهاری و همیشه حرفهای تازه میزنی، تو در شکوه عاشقی پر از تب سرودنی، تو در ترانه های من همیشه موج میزنی.
شما همچنان با برنامه حیات طیبه همراه هستید، برنامه‌ای که به معرفی عالمان بزرگوار شیعه می‌پردازه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس حدیثی به امتم برساند که با آن سنتی را برپا دارد یا بدعتی را در هم شکند، بهشت از آن او خواهد بود. آیت الله عاصی عالمی عامل و برای دیگران خیرخواه بودند. اون مرحوم برای بسیاری از خانواده‌ها در ایران، عراق، افغانستان، سوریه و کشورهای دیگه پدری مهربان بودن و سرپرستی 55,000 یتیم رو به عهده داشتند. ادامه سخن آیت الله حاج شیخ محمد مهدی آصفی درباره دوران تحصیل خودشون.
من خدمت ایشون کتاب بیع رو میخوندم. وقتی ایشون به نجف تشریف آوردند در محضر ایشون در مسجد شیخ، بیع را که بخشیست از مکاسب شیخ انصاری، ایشون برای طلاب کتاب بیع را میخوند، درس تدریس میکردن خارج بیع را، که بعدن خود ایشون مطالبی را که تدریس میکردند به نام کتاب البیع در چندین مجلد جمع آوری کردن و منتشر کردن و کتاب بسیار ارزنده است. این کتاب بیع حضرت امام نشان دهنده فقاهت بسیار ورزیده است، نشان دهنده فقاهت ژرف و عمیق و بینش فقهی ایشون و منهج فقهی ایشون. از هر کتابی بیشتر ما می توانیم بحث ایشون را در بیع، نشان دهنده ذوق و سلیقه فقهی ایشون و منهج فقهی ایشون و همچنین بینش فقهی ایشون بدانیم. و یادم هست اون ایامی که ایشون بحث ولایت فقیه رو تدریس میکردن، ولایت فقیه مسجد شیخ مملو و از جمعیت میشد. البته درس ایشون از درسهای پر جمعیت نجف بود، ولی اون روزهایی که ایشون ولایت فقیه رو تدریس میکردن مسجد شیخ که مسجد بزرگی است تا مدام درب مملو بود، به طوری که من یک روز آمدم چند دقیقه دیر گذشته بود، راهی برای اینکه داخل مسجد برم نیافتم. همچنین از اساتیدی که من در بحث خارج دیدم، بیشترین کسی که من از حضورشون استفاده کردم مرحوم آیت الله العظما آقای خویی بود. که از ایشون هم اصول ایشون را یک دوره و نیم تقریبا رفتم. بحث فقه ایشون را هم کتاب طهارت و بخشی از کتاب صلات را رفتم که بعد دیگر مورد تعقیب حزب بعث قرار گرفتم و بیرون رفتم. بیشترین استفاده را شاید بیش از 15-16 سال، بله قطعا بیش از 15-16 سال بود. من درس فقه اصول مرحوم آیت الله خویی می رفتم و ایشون فقیه عمیق و ژرف و توانا و همچنین بیانی رسا داشت که جذب می کرد طلاب جوان و فاضل و فضلای حوزه را. همچنین درس مرحوم آیت الله العظما آقای حکیم کتاب مضاربه را، تا اونجایی که یادم است کتاب مضاربه را در محضر ایشون در مسجد بالای سر، همچنین یک مدتی در مسجد عمران که همچنین در صحنه مطهر است درس ایشون می رفتیم و همچنین در بحث خارج بحث مرحوم آیت الله شیخ باقر زنجانی که از فقهای توانای زمان ما بود حاضر می شدم، کتاب طهارت را و همچنین بحث اصول مرحوم شیخ حسین حلی که نظرات جدید و ارزندهی در علم اصول داشت. در قم هم درس مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی و همچنین درس آیت الله العظما میرزا هاشم عاملی که برای ما کتاب تیمم میگفتن وقتی که مهاجرت کردیم به قم، درس این بزرگوار رفتم. تقریبا اکثر مناهج فقهی معاصر خودمون رو در خلال این اساتید دیده بودم مگر مکتب فقهی سامرا که همون مکتب فقهی میرزای بزرگ بود، او رو توانستم درک کنم چون تنها کسی که اون مکتب رو به میراث داشت مرحوم آیت الله العظما سید عبدالهادی شیرازی بود که وقتی من در بحث خارج بودم ایشون دیگه در تدریسی نداشتن. اون وقتی هم که تدریس داشتن من در سطح درس خارج نبودم، فقط تقریرات مرحوم استاد شیخ محمد تقی جعفری را در بحث رضا از ایشون دیدم که به شاپ رسید است و دار کتاب را. این تقریرات بود، ولی خب این تنها این کافی نبود که من با مکتب فقهی سامر را آشنا بشم. علاقه داشتم که ذوق‌ها و سلیقه‌ها و بینش‌ها و مناهج فقهی و اصولی متعددی را که در دوران معاصر ما جایی برای خودش باز کرده با همه اینها به نحوی آشنا بشم که بعد که تدریسی داشته باشم یا خون درباره مسئله‌ای بخوام نظر بدهم یا یک کار فقهی انجام بدم متأثر از استاد بالخصوصی در منهج و روش فقهی و اصولی نباشم.
با من بگو، با من بگو، با من بگو، با با من بگو تا کیستی، با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو.
همچنان با برنامه حیات طیبه همراه هستید. حجت الاسلام و مسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری درباره شخصیت کم نظیر آیت الله حاج شیخ محمد مهدی آصفی اینطور می‌فرمایند:
در رابطه با جناب آیت الله آقای آصفی هم حقاً و انصافاً شخصاً خودم عرض می‌کنم این شناختی را که باید نسبت به ایشان نداشتم. البته ارادت من نسبت به ایشان یک ارادت قدیمی است با توجه به مسئولیت بزرگ نمایندگی ایشان در حوزه علمی نجف، آن حوزه 1300 ساله، از طرف مقام معظم رهبری در آنجا عهده‌دار نمایندگی هستم و فعالیت دارم. در این رابطه کاملا آشنا هستم، اما چنین وجود عزیزی که عمر 77 ساله خودش رو بیشتر در مبارزه، تلاش، جهاد، نوشتن، گفتن، اقدام کردن، مبارزه کردن صرف کرده است، حقا و انصافا اینجور شناختی وجود ندارد. من تصورم این است که بسیاری از علمای بزرگ، طلاب علوم دینی، آنچنان که باید ایشان را نشناختند. اینها سرمایه های ما هستند. اینها کسانی هستند که می توانند الگو باشند که در هر شرایط، ایشان علاوه بر این که قلمی توانا داره و نوشتاری روان داره و آثار فراوانی می خوندم در شرح حال ایشان، بیش از 200 نوشته مکتوب دارن که گل سرسبد این نوشته ها و این مکتوبات تفسیر گرانسنگ فیرها بالقرآن است، در 10 جلد در موضوعات مختلف نوشته شده. من بخوام بیوگرافی از ایشان بگم خیلی زیاده، یه نکاتی را من یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. اولا ایشان این نبوده که در اتاقش بنشیند یا در منزلش بنشیند و پا را بیرون نگذارد و از همانجا فعالیت‌های خودش را انجام بده. ایشان علاوه بر مسئولیت‌های مختلفی که دارن، از قبیل دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت، عضو شورای عالی جهانی اهل بیت، مدیریت مؤسسه خیریه امام باقر علیه السلام، بنیانگذار و مؤسس در مدارس علمی در عراق و ایران، از بنیانگذاران مؤثر حزب الدعوه است، حزبی که رئیسش مرحوم شهید آیت الله استاد محمد باقر صدر، شخصیت والایی که به دست شخص صدام به شهادت رسید با خواهرش بنت الهدا، کسی که آثار قلمی و علمیشون الان هم در حوزه ها رایج و مطالب فراوان و نوعی رو ایشون نوشتند و منتشر شده، و تدریس مداوم فقه و اصول باز ایشان دارن، علاوه بر این که حالا مدارج حوزوی و علمی را طی کردن، در حد اجتهاد از علوم جدید هم بهره‌مندن. ایشان مدرک فوق لیسانس از دانشگاه بغداد داره. شاید راضی نباشند من این چیزها را میگم، ولی میگم.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، سرمکش این دل که از او، هر چی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری.
خب همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز حیات طیبه رسیدیم. امیدواریم که در همه مراحل زندگیتون موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه عارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تمام مسلمین توجه بکنند، روز قدس روزی است که باید تمام ملت‌های اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت‌ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات همون راهپیمایی ها را بکنند، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشه.
ایران اسلامی آمده که اعلام حمایت از آرمان آزادی فلسطین در روز جهانی قدس. فریاد حمایت از مظلوم ملت ایران امروز هر سر کشور تنین انداز می شود.
تشدید تدابیر امنیتی صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی همزمان با روز جهانی قدس. جنبش جهاد اسلامی هشدار داد در صورت حمله مجدد به غزه، تل‌آویو هدف قرار خواهد گرفت.
و جنگ لفظی چین و آمریکا بر سر اختلافات تجاری، پکن بار دیگر به واشنگتن درباره اقدامات تلافی جویانه هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همکارم خانم سارمی و من گرجی با مشروع خبرها از رادیو ایران همراه شما هستیم.
ساعتی دیگر تا خلق حماسه پرشور در حمایت از مردم مظلوم فلسطین. راهپیمایی روز جهانی قدس امروز با شعار شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین در سراسر کشور آغاز می شود. بیش از 4000 خبرنگار، عکاس و تصویربردار داخلی و خارجی از این مراسم خبر و گزارش تهیه می کنند. راهپیمایی روز جهانی قدس در بیش از 950 منطقه کشور برگزار می شود. مجید رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
ما در 950 نقطه برگزاری نماز جمعه داریم در کشور، مراکز استانها، مراکز شهرستانها و بسیاری از شهرها. ان شاءالله این راهپیمایی قبل از برگزاری نماز جمعه آغاز میشه، به سمت مصلاهای نماز جمعه و با خطبه های نماز جمعه هم پایان اون انجام میشه. قطعاً قبل از برگزاری خطبه توسط خطیب ارجمند نماز جمعه در تهران و سایر استانها و شهرستانها یک قطعنامه در 7-8 بند قرائت میشه.
در تهران راهپیمایی از ساعت 10 صبح و از 10 مسیر به سمت محل برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران آغاز می شود. آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، سخنران مراسم روز قدس در پایتخت است. شرکت اتوبوسرانی تهران با بیش از 1500 دستگاه اتوبوس از 30 نقطه تهران به راهپیمایان خدمات می دهد. خدمات متروی پایتخت نیز به راهپیمایان رایگان است و فاصله حرکت قطارهای مترو در برخی خطوط پر ازدحام کاهش یافته است. در اطراف دانشگاه تهران نیز پلیس برای تسهیل تردد راهپیمایان تمهیدات ترافیکی در نظر گرفته است.
فلسطین هیچ وقت تنها نیست. با حضور خودمون در راهپیمایی ها باید بهشون نشون بدیم که ما همیشه کنارشون هستیم.
و یوم فلسطین ما هو یوم الوقوف بوجه الظالم و الدفاع عن المظلوم.
غرب بداند که همچنان ملت ایران پشت آرمان ها و ارزش های مقدس خود بوده هست و انشالله خواهد بود.
مهمترین رکن حمایت از ملت فلسطین قطع پشتیبانی از دشمن غاصب است و این وظیفه بزرگ دولت‌های اسلامی است.
مردم